تدریس در بهار دلانگیز، نویسنده بهرام صادقی، راوی امیر اردلان داوودی. فرض میکنیم اگر شما موافق باشید که هر دو در یک کلاس درس نشسته ایم، اما اشکالی ندارد اگر به نظرتان مضحک میآید یا از تنهایی وحشت میکنید و یا میخواهید قضیه رسمی تر و به واقعیت نزدیک تر بشود، فرض میکنیم که همه ما در یک کلاس درس نشسته ایم. همه ما. خیلی خوب، پس به این ترتیب کلاس درس آبرومندی خواهیم داشت، بیان که شاگردانش هنوز از هم خبر داشته باشند و یکدیگر را بشناسند. از طرف دیگر این کلاس را در اتاق پاکیزه و بزرگی که نور و هوا به اندازه داشته باشد و نیمکت‌هایش راحت و ساده باشد تشکیل خواهیم داد. لابد تخت سیاه بزرگی به دیوار مقابل نصب می‌کنیم و گچ‌های رنگارنگ و تخت پاک‌کن ماهوتی زیبای هم دم دست می‌گذاریم. خوشبختانه از آنجا که در فصل مساعد و مناسبی به این فکر افتاده ایم، در این بهار دلانگیز احتیاجی به بخاری یا باد بزن برقی نخواهیم داشت. یک نقشه جغرافیا، چند تابلوی تاریخی و یکی دو عکس از بزرگان، همین ها کافی است. خیال می کنیم دوستان و آشنایان و اعضای خانواده من بتوانند ما را سعادتمند بدانند و حضور من را در چنین کلاسی تبریک بگویند و آینده درخشانی برای من پیش بینی و یا آرزو کنند. اکنون درست است که از همه آنها متشکریم، ولی هنوز به همان حال اول باقی هستیم. همچنان فرض می کنیم و با وجود این قضیه کم کم برای من جدی می شود. همه ما که معلوم نیست چه کسانی هستیم و از کجا آمده ایم و برای اولین بار است که یکدیگر را می بینیم، در کلاس درس مجهز و آبرومندی روی نیمکت های ساده و راحت نشسته ایم. دفترچه ها و مداد های من را جلوی من گذاشته ایم. تمام آداب تربیتی و شرایط تحصیل را رعایت می کنیم. می کوشیم به هم خوب نگاه کنیم که شاید مقدمات دوستی آینده را فراهم آوریم و آشنایی بیشتری حاصل کنیم. اما مسئله اساسی این است که می بینیم هنوز از معلم خبری نیست. یک روب از وقتی که زنگ زده اند و ما به کلاس هجوم آورده ای می گذرد و هنوز نه معلمی آمده است و نه آقای مدیر به کلاس سری زده است. نه دفتر حضور غیابی در کار است و نه کسی را به عنوان مبصر به سرپرستی من گماشتند. بله، معلوم است که تخت سیاه پاک و دست نخورده است، ولی ممکن است در بیرون مدرسه کسانی به خیالات و افکار مضحک و دور و دراز سرگرم باشند. از قبیل این که لابد چنین کلاسی اشاره ایست به یک معما و رمز اسرار آمیز فلسفی و شاگردانش هم مظاهری هستند از انسانهای گوناگون و زندگیها و عقاید مختلفشان. چه خیالات احمقانه ای! خودتان شاهد بودید که ما فرض کردیم چنین کلاسی تشکیل بشود و باز هم فرض کردیم که نیمکت ها و نقشه ها چنین و چنان باشد و همچنان فرض کردیم که هیچ کدام از ما همدیگر را نشناسیم و هنوز هم فرض می کنیم که معلم نیامده است و وقت می گذرد. همه این چیزها بازی و تفریح سالمی است که برای اوقات بیکاری در نظر گرفته ایم و شما می دانید که وقتی بنابر فرض باشد همه کار می توان کرد، همه چیز می توان گفت بیان که قصد معینی در کار باشد. حتی در این مورد شما هم می توانید فرض کنید که این همه هذیان و رؤیای دیوانه ای یا دیوانگانی بیش نیست که می خواهند سر به سر دیگران بگذارند. منتها در این صورت می توانید و باید از مدرسه ما دور بشوید و دزدانه از پشت پنجره به داخل کلاس نگاه نکنید که حواس ما را مغشوش سازید. بروید به کارهایتان بپردازید. می توانید ببینید که در ردیف جلو دختر بسیار زیبایی نشسته است که چشمهای آبی و گیسوان بوری دارد و پیداست که خود می داند راز زیبایی افسون کنندش در عمق همان چشمها نهفته است. این است که لحظه به لحظه سرش را بر می گرداند و به این آن نگاه می کند. بینی کوچک و لبهای هوس انگیزش انقدر با واقعیتها و زشتی های اطراف تفاوت دارد که شاگردان دیگر و تا آن چند تنی را که زنند مسحور می کند و آنها برای چند دقیقه فرض می کنند که کلاس درسی نیست و اتاقی نیست، بلکه شبیست و ماه می خرامد و روی چمنهای نرم و سبز فرشتگان آرام گرفتند و این دختر ناشناس در لباس سفید و بلندش می رقصد. یا اگر نمی رقصد به نظر می آید که قصد رقصیدن دارد. آیا بگذاریم همچنان برقصد؟ پیران و جوان و زنانی که به میل خودشان به این کلاس آمده اند می توانند چنین اجازه‌ای بدهند و یا ندهند. اما به صلاح آنهاست که مکنون برپا خیزند، چون صدایی به گوش می رسد و در اتاق به هم می خورد و پیداست که کسی می خواهد به درون بیاید. معلم می گوید
خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم. سکوت، سکوت. معلم سرش را پایین انداخته است و قدم میزند. هیچ یک از شاگردان، حتی آنها که جلوتر نشستند، او را به درستی نمیبینند. چه فاجعه ای! و نمیتوانند یکایک اعضا و همچنین اجزای صورتش را تشخیص بدهند. تنها اگر به من لطف داشته باشید، فرض نخواهید کرد که دروغ میگویم. طرح مبهم و بیشکلی، گنگ و نامشخص، در جلوی چشمانم تکان میخورد و صدایی، آری، تنها صدای او را میشنوند. این بار اگر به من لطف دارید، فرض کنید که صدایی است درشت و با وضوح کامل. معلم ناگهان میایستد. شاگردان از اینکه صدای پا قطع شده است چنین احساس می کنند.
قبل از اینکه حاضر و غایب کنم می خواستم بدانم مایلید این ساعت چه بخوانید؟ درباره چه مطلبی درس بدهم و از این قبیل؟ لطفاً خواهش می کنم اجازه بگیرید و صحبت کنید.
از ته کلاس صدای کلفت مردی بلند می شود.
آقا اجازه هست؟
معلم خیره خیره نگاه می کند. عجیب است که او هم به درستی کسی را نمی بیند. در پیش چشمش توده های تار و مبهمی پهلو به پهلوی هم به یک شکل و اندازه قرار گرفتند، بیان که بتوانند از هم تمیزشان بدهد.
خواهش می کنم.
ممکن است بفرمایید چرا دیر تشریف آوردید؟
در کلاس بزرگ که 60 یا 70 نفر در آن گرد آمده اند، تنها صداست که رد و بدل می شود. شاگردان یکدیگر را می بینند، معلم خودش را می بیند، اما از دیدن هم عاجزند و هر کدام نمی دانند با که طرفند و مخاطبشان کیست و به چه شکل است. همین شاگردان را بی‌حوصله می‌کند. آنها با ترس و تعجب و با نگاهی پرسنده به هم خیره می‌شوند. چه شده؟ چرا معلم را به درستی نمی‌بینیم؟ چه عیبی در چشم‌هایمان پیدا شده است؟ آیا تقصیر مدیر است؟ و معلم هم پیش خود فکر می‌کند که شاید فشار خون یا بیماری دیگری یا اختلال حواس باعث شده است که او شاگردانش را نبیند و آنها را اشباه مبهم و اسرار آمیزی فرض کند.
چرا دیر آمدم؟
بله، خیلی متاسفم. دعوتی که از طرف مدیر مدرسه به من رسیده بود بسیار گنگ بود. من مدتی از وقتم را صرف تفکر در این باره کردم، چون تشکیل چنین کلاسی با این عجله و با این شاگردان نامانوس و ناشناس، آن هم بدون قصد معینی، برایم خیلی عجیب و مشغول کننده بود. صدای کلفت مردانه از ته کلاس جواب می‌داد. همه شاگردان رویشان را به سوی همکلاسشان که سخنگویشان شده است برگرداندند. شاید از آن رو که به خوبی می‌بینندش. اما دختر زیبا که در ردیف جلو نشسته است ترجیح می‌دهد که بیش از این نگاه نکند، چون عضلات گردنش درد گرفته است. او به تخته سیاه نگاه می‌کند.
ولی آقای معلم، در نظر بگیرید که همه ما فرض کردیم چنین کلاسی را تشکیل بدهیم و در آن به تکمیل معلومات خودمان بپردازیم و شاید آشنایان تازه‌ای پیدا کنیم و حتی فرض کردیم که از آقای مدیر بخواهیم معلم لایقی برایمان انتخاب کند. بنابراین فکر نمی کنم به تفکر و شور و مشورت بیش از حد نیازی باشد.
آه بله، متوجهم، کاملا می فهمم. اما برای من مدت بیشتری لازم بود که چنین نیرویی را در خودم ایجاد کنم که فرض کنم می توانم چنین دعوتی را از آقای مدیر قبول کنم و در چنین کلاسی به شما درس بدهم. شاید علت تأخیرم همین باشد.
معلم دفتر حضور غیاب را باز می کند و می خواند. آقای فلانی، خانم فلانی. بعد آهی می کشد. افسوس. به حال او چه تفاوتی می کند که بیهوده اسامی مختلف را صدا بزند؟ او هیچ کدام را به خوبی تشخیص نمی دهد که آنها را بشناسد. دفتر را می بندد. دختر زیبا ناگهان بلند می شود. آیا دیگر برای او همه چیز زشت و بی‌ارزش شده است؟ به ساعتش نگاه می کند. آهسته از دو نفری که در اطرافش نشستند اجازه می خواهد. دفتر و مدادش را بر می دارد و به طرف در کلاس می رود. با خود فکر می کند.
مسلم است که یک ساعت درس خواهد داد. شاید اگر تأخیر نکرده بود می نشستم. اما اکنون نمی توانم بیش از این اون را منتظر بگذارم.
او؟ به نظر می رسد که احساسات در حال دخالت است. دختر از کنار نیمکت ها می گذرد.
درست است که معلم مرا می بیند که بی اجازه بیرون می روم. ولی فکر نمی کنم کار خلافی کرده باشم. در آیین نامه این موضوع پیش بینی شده است. هر کس آزاد است به کلاس بیاید یا نیاید.
چشم های آبی و نگاه سوزانش با کلاس وداع می گوید. معلم می پرسد.
خیلی خوب، آقایان و خانم ها، نفرمودید درباره چه مطلبی صحبت کنیم؟
صداهایی در هم و بر هم بر می خیزد. عده زیادی به ساعتهایشان نگاه می کنند و آهسته به دنبال دختر چشمابی بیرون می روند. آیا جادوی چشم اوست که محصورشان کرده؟ و یا در نظر آنها هم کلاس و معلم زشت و بی‌ارزش شده است؟ آنها بیرون می روند، در حالی که من نمی توانم فرض کنم و حدس بزنم که کجا خواهند رفت و چه خواهند کرد. بهتر است شما خودتان به جای آنکه دزدانه از پشت پنجره به کلاس نگاه کنید به تعقیب آنها بپردازید. کسی چه می داند؟ شاید دختر چشمابی به طور شما بیفتد و شاید هم بتوانید با شاگردان گریخته رفیق بشوید و علت گریزشان را بپرسید. معلم میگوید خیلی خوب، میبینم که نتوانستی تصمیم بگیرید، با آنکه اولین جلسه آشنایی ماست و هیچ نمیدانم که پایه حقیقی معلوماتتان تا چند اندازه است و در چه حد با یکدیگر اشتراک فکر و عقیده دارید. باید شروع کنم. تصدیق می کنید که اساس موفقیت هر درسی؟ شاگردان آهسته آهسته از گوشه و کنار کلاس را ترک می گویند. معلم جز جا به جا شدن اشباح و پس از آن خالی شدن فضای بیشکل و درهم برهمی که در نظرگاهش قرار دارد چیز دیگری نمی بیند. اما شاگردان معصومانه به هم نگاه می کنند و گویی یک دیگر را می بخشند که چنین بی‌ادبانه رفتار کردند و به هم قول می دهند که در جلسه آینده ساعی‌تر و مصمم‌تر باشند. حتی عده‌ای پیشنهاد می کنند که پیش مدیر بروند و معلم دیگری بخواهند و بعضی نیز می گویند بهتر است اول به چشم پزشک و طبیب بیماری های اعصاب و روان مراجعه کنیم. هر کس نظر خود را با حرارت تمام بیان می دارد و همه از اینکه مقدمات دوستی و آشنایی به این طریق فراهم شده است خود را خوشبخت می دانند. در این میان آنان که واقع بین ترند و دوستان تازه را دلداری می دهند که رجوع به طبیب کار احمقانه و بیهوده است، زیرا که نه کلاسی در کار است و نه معلمی که او را بتوان دید یا ندید و چشم‌ها و روان‌ها و اعصاب همه سالمند. آخر مگر این همه را ما فرض نکرده بودیم؟ و کسانی که به تحصیل نتیجه مشتاق ترند اصرار می‌ورزند که حتماً و یقیناً پیش مدیر باید رفت و از او خواست که برنامه منظم تری تهیه کند و معلم بهتری بفرستد که سر ساعت حاضر شود. پس از آن آنها که با هم رفیق شدند بل اتفاق و دیگران تنهای تنها به راه می افتند. از همان راهی که گمان می کنند دختر موبور چشمابی رفته است. اما سه چهار زن پیرو از کار افتاده که در کلاس بودند البته برای پخت و پز و شستشو و استراحت نسبی راه خانه هایشان را در پیش می گیرند. در کلاس معلم قدم می زند و شمرده و محکم سخن میگوید. حتی وقتی که جریان را وصل کنیم ممکن است چراغ روشن نشود، زیرا این خیلی ساده است. بعید نیست که اصولا برقی در کار نباشد. به همین جهت گفتند که همیشه احتمال خاموشی را در نظر بگیرید. اما اگر چراغ روشن شد طبیعی است که باید مصرفش را حساب کرد. آن هم خیلی آسان است. فرمول‌هایی ساختند که ما را کمک می‌کند و شماها بهتر از من آنها را می‌دانید و از بر دارید. وقتی مصرفش را حساب کردیم باید پولش را بپردازیم. ببینید مسئله اساسی همین است. پول لازم است. ماه به ما باید پرداخت و الا سیمتان را قطع می‌کنند. اگرچه قطع کردن هم به اندازه وصل کردن احمقان است، زیرا ممکن است جریان را قطع کنید ولی هنوز چراغ روشن باشد. بله، گاهی اتفاق می افتد اگر به نحوی اتصال شده باشد. خیلی خوب، آیا باز هم باید مصرف را حساب کرد؟ بله، همیشه باید حساب کرد. خب، لازم است که خودمان را خسته نکنیم. اگر موافق باشید برای اینکه سرتان بیش از این درد نیاید، فرض می کنیم که صدای زنگ بلند شود. صدای زنگ آنچنان ناگهانی و بلند بود که معلم از شنیدنش هراسان شد و از جا جست و غفلتاً حس کرد که پرده‌ای که تا کنون پیش چشمانش آویخته بود به یک سو رفت. همه چیز یک بار دگرگون شد. اکنون می توانست به وضوح ببیند. در کلاس هیچ کس به جز پیر مردی که در آخرین ردیف نشسته بود و چرت می زد وجود نداشت. پیر مرد نیز به همان حال معلم دچار شده بود و با چشم‌های متعجب و قیافه حیران وحشت زده نزدیک شدن او را تأمل می کرد. به خوبی او را می دید. جوانک کم سن و سال و قوی هیکلی بود، با دماغ و گوشهای بریده. موهایش به طرز ترسناکی دور و بر سرش ریخته و آشفته بود. ردیف بالای دندانهایش که بسیار درشت و کج و میوج بود از دهانش بیرون زده بود و از چشمهای ریز درخشانش نگاه نافذ و سردی همچون خنجر به پیش می آمد و بر دل می نشست. پیرمرد به لرزه افتاد. معلم گفت: دیگران رفتند. خیلی متاسفم. آیا برای شما قابل استفاده بود؟ و به تنها شاگردش نگاه کرد. پیرمردی بسیار مسن و کثیف، ریشو با چشم‌های قیزده و اشک آلود و دندان‌های مصنوعی، پیرهن پاره و حالت وقیح. پیرمرد گفت:
شما چرا اینطور هستید؟
لازم نیست استنتاق کنی. بهتر است جواب مرا بدهی. در پیرمرد حیرت و تنفر بر ترس و وحشت غلبه می کرد.
نه، یک کلمه هم قابل استفاده نبود.
معلم به او خیره شد.
کاش من هم رفته بودم. پس از یک عمر فرض کردیم به کلاس می آییم. این همه به خودم نوید داده بودم که فلان و بهمان می شود، ولی می بینم که مدیر کاملا ما را دست انداخته است.
معلم سیلی محکمی به گوش پیر مرد زد. این برای بی‌ادبی شما. به آقای مدیر هم خواهم گفت. پس از آن دفترچه بغلیش را در آورد و گفت: اسمتان را بگویید. پیر مرد از درد به گری افتاد. یک طرف صورتش سرخ شده بود و خون از دماغش می چکید.
ببخشید، لطفاً این دفعه را ببخشید، غلط کردم.
هیچ ممکن نیست. اسمت را یادداشت می کنم. در این دوره حتما تجدید خواهی شد. اگر باز هم گستاخی کنی و به درس گوش ندهی، رفوزت می کنم. پیرمرد بلند شد و های های به گری افتاد.
شما را به خدا، من زن و بچه دارم، نوه و نبیره دارم. خدا شاهد است نمیخواستم بی‌ادبی کنم. قول میدم از این به بعد مرتب به کلاس بیایم و درس هایم را حاضر کنم. خیلی قابل استفاده بود.
پس از سیلی درد بیادت آورد که قابل استفاده بود؟
آخر چطور ملاحظه نمی فرمایید که همه آنها گذاشتند و در رفتند؟ تنها منم که احترام شما را رعایت کردم.
خیلی لطف کرده ای. آن هم برای اینکه بنشینی و چرت بزنی. رفتن برایت چه سودی داشت؟
مگر نمی دیدی دائم با آن دختری چشم آبی نگاه می کردند؟ با چشمهایشان می خواستند او را بخورند.
یعنی به خاطر او کلاس را ترک کردند؟
تقریبا از من نشینده بگیرید، ولی باور کنید که من در تمام مدت چشمهایم را پایین انداخته بودم.
میخوایی از اخلاقت کمک بگیری؟ حساب اخلاق و انضباط با درسهای دیگر جداست. آن هم برای کسی که اگر جوان بود معلوم نیست چه میکرد.
حاضرم جریمه بشوم.
هر کس حاضر است. آن هم به جبران اینکه از کلاس خودش، از کلاسی که به میل خود در آن اسم نوشته در رفته است، برای چه؟ پس برای چه به کلاس آمدند؟ مگر نمی‌خواستند به قول خودشان معلوماتشان اضافه شود و آدم‌های بزرگ و بهتری شوند؟
اما شما را چطور عرض کنم که به من نخندید؟ نه، خیلی مضحک است، حتما باور نمی‌کنید.
اما مرا چه؟ حرف بزنید. نکند مسخره کرده بودند؟
نمی دیدند.
آه، مچت گیر افتاد. پس فرارشان از ترس و حیرت نبود؟
هرچه بود من خیلی پیر و خرف شدم و سردر نمی آورم.
یا خیال می کردن آدم بیکاری به تورشان خورده است. آن وقت قصدشان چشم چرانی بود. بل هوس ها. ببینم. خیلی زیبا بود.
کدام؟ امان چشم آبی؟
چشم آبی؟
مگر شما او را ندیدید؟ او که در ردیف جلو نشسته بود. خیلی عجیب است.
آه احمق، در نظر بگیر با چه کسی صحبت میکنی. آیا از من هم انتظار داشتی که به او خیره شوم؟
به هر حال اخلاق و انضباط شما واقعا قابل تقدیس است. خیلی زیبا بود قربان.
افسوس، افسوس که او را. آهای پیرمرد، سوء تفاهم نشود. مقصودم را میفهمی یا نه؟ افسوس میخورم که چرا در اولین جلسه مجبور به تنبیه کسی شدم و نه چیز دیگر. نه چیز دیگر. مقصود دیدن یا ندیدن او نیست.
پس نمی بخشید؟
نه. این باید سرمشق دیگران باشد. همه‌شان نمره بدی خواهند گرفت. حتی همان بله بله بدون جد از کلاس در رفتند. معلم نام پیرمرد را یادداشت کرد و برایش صفر گذاشت. پیرمرد روی نیمکت افتاد، سرش را روی کتاب گذاشت و همچنان به گریه خود ادامه داد. وحشت و حیرت بار دیگر در دلش بیدار می شد. در همین موقع زنگ زدند. پیرمرد باز به التماس افتاد.
چطور می شد این دفعه را می بخشیدید؟ آخر من زن و بچه و نوه و نبیره دارم. مطمئن باش آب از آب تکان نمی خورد.
معلم از کلاس خارج شد. پیرمرد فریاد زد.
کجا می روی با این قیافت بدبخت بیچاره؟ حالا که این طور شد هر کار از دستت برمی آید بکن.
ما دیگر نمی دانیم که دختر زیبا و بقیه شاگردان چه شدند و چه نمره هایی گرفتند. اما وقتی بنابر فرض است هیچ اشکالی ندارد که خیال کنیم معلم در راه رو به آقای مدیر برخورد، با او خوشبش کرد، از شاگردان تازه گله کرد و بعد طبق برنامه به کلاس دیگری رفت. پایان. اردیبهشت 95.